بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. روح زیبا، حضورت در جلسه چهارم دوره جلوه پر از شفا و شادی و نگاه نو باشه. با حضور آگاهی زمزمه کنیم و بستر سازی کنیم که میخواییم بریم بین قصه ها و مثل ها. در این لحظه سخاوتمند، بسیار سخاوتمند، امیدوارم درک سخاوت این لحظه رو پیدا کرده باشی. در نام خداوند حی، فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک و هر آنچه اکنون خدمتی به من نمی کند. هر نیروی که جسارت، همت و قدرت من رو می گیره و بین ذات و اصل شریف من و من فاصله میندازه. فارغ از گذشته سنگین و سمی و آینده تاریک و مبهم، اینک این لحظه اینجا فرا میخوانم تمام نیروهای الهیم را و میطلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه، متبرک به آگاهی و نور الهی باشه. آمین که این گونه باشه. یه نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. حقیقت و علم الهی واحده، اما بنا به نیاز عصرها و دوره ها و شعور و سطح آگاهی بشر در شکل‌های مختلف لباس پوشیده و از مجراهای مختلف بیان شده. یکی از ظرف‌های حقیقت، قصه، شعر و مثله. اصلاً اینو بدون که زبان جان و روح، زبان راز و رمز و مثل و قصه و اسطوره و شعره. چون حقیقت در کلام ساده جا نمیشه. ببین، حتی حقیقت هم حجاب داره و قاب جلوه برای خودش انتخاب میکنه. آگاهی به نسبت سطح شعور باید مرتبه به مرتبه جلوه کنه. باید در حجاب باشه. چه خانوم باشی، چه آقا. فقط وجه زنانه تو دسترسی پیدا میکنه به آگاهی. اونم از طریق شهود. درسته که وجه مردانه علم و آگاهیه، ولی در این کالبد جسمانی وجه زنانه ماست که اون علم و آگاهی رو دریافت میکنه و با خلاقیتش لباس به تن اون میپوشونه و اون رو جلوه میده، بروز میده. چقدر زیبا، نه؟ وجه زنانگی چقدر ارزشمنده. چرا ما باید بریم برای این که ارزش داشتمون رو دوباره پیدا کنیم سراغ وجه مردانه و کارهای مردانه و زیست انرژی مردانه؟ این واقعا عمر هدر دادنه. و دقت کن، همه ما مجرای انرژی و صفاتی هستیم برای بروز دادن اونها. هر کدوم ما یه زندگی منحصر به فرد داریم که اگر اون رو زیست نکنیم حدود 40 سالگی به بعد دچار افسردگی یا یه خلأ تو زندگی میشیم. اون رو با نارضایتی از اطرافیان یا شغلمون یا محل کارمون یا کشورمون یا سیاستهای نظاممون تعریف میکنیم. اما اگه خوب به صدای درون گوش کنیم، این افسردگی و خلأ و بی طعم شدن زندگی، لذت نبردن از زندگی، احساس تنهایی، احساس اینکه دیگران قدر ما رو نمیشناسند، صدای درونه. ما قدر خودمون رو نشناختیم، آنچه که آوردیم رو زیست نکردیم و انرژی هایی که درون ما منتظر متولد شدن هستند، نزدیک به سقوط و نابودی هستند. خب، یه نفس آرام و عمیق بکش. میخوایم بریم سراغ قصه ها، اسطوره ها و روح هایی که در خلسه معانی بزرگی رو برای این عالم آوردند. لباس قصه بهش پوشوندند و در سینه ها به امانت گذاشتن. وای خیلی قشنگه، پر از شور و شوق و ذوقم. یه نفس عمیق دیگه بکش و دستتو بذار رو قلبت، از قلب من به قلب تو که خود منی، که بسیار دوستت دارم. عشق باشه، ایمان باشه، احساس ارزشمندی باشه، وصل با طبیعت و غریزه وحشیت باشه، شور و شوق و لذت و سرمستی از زندگی باشه. توی این نشست میخواییم بریم سراغ کتاب زنانی که با گرگ‌ها میدوند و دو تا قصه از این کتاب. خانم استس جمع آورنده این کتاب، شهر به شهر نه، کشور به کشور نه، قاره به قاره رفته و اسطوره‌های مربوط به روح زنانه رو جمع‌آوری کرده. دمش گرم، خدا برکتش بده. روح زنانمون رو چه آقا هستی چه خانم، می‌خوایم تغذیه کنیم با قصه دوشیزه بی‌دست و قصه کفش‌های قرمز. این قصه ها خوراک انرژی زنانه ما هستند. قصه دوشیزه بی دست. پدر این دوشیزه این دختر رو با شیطان معامله میکنه در قبال رفاهیات و طلا. این پدر شغلش آسیابانی بوده ولی حال این شغل رو نداشته. دلش رفاهیات و آسایش میخواسته. شیطان سر راهش حاضر میشه. دوشیزه‌ای که تو این خونه زندگی می‌کرده رو با طلا با این مرد معاوضه می‌کنه. دختر برای رفتن مقاومت می‌کنه. مشغول پاکسازی میشه و از لایه حفاظ و حجاب استفاده می‌کنه. شیطان که نمی‌تونه دختر رو با خودش ببره، دست‌های دختر رو قطع می‌کنه. پدر دختر که از این کارش پشیمونه، از دختر می‌خواد که در قبال این دست‌های قطع شده به کمک پول و طلایی که شیطان بهشون داده یه زندگی پر از رفاهیات برای خودش بسازه، جوری که دست‌های قطع شدهش رو فراموش کنه. دختر قبول نمی‌کنه. اون خونه رو ترک می‌کنه، سفر قهرمانیش رو شروع می‌کنه تا ببینه بدون دست چطور می‌تونه یه زندگی عالی داشته باشه. یعنی دختر قید آسایش رو میزنه تا با آنچه که هست بتونه زندگی بسازه. این خیلی مهمه. سفر زندگی اونم بدون دست تو جنگل ناشناخته زندگی خیلی سخته. ولی دختر دووم میاره. این که میرسه به یه باغ زیبا. پشت این باغ سب میکنه تا شب بشه. شب میره تو باغ برای گردش. و یه گلابی از اون باغ میخوره. باغبان اون دختر رو میبینه. خبر اومدن یه دختر به باغ و خوردن از گلابی ها رو به صاحب باغ که پادشاهه میده. شب بعد پادشاه به باغ میاد که نظارت داشته باشه. و باغبان و پادشاه دوباره دختر رو میبینن که برای چیدن گلابی اومده. پادشاه عاشق اون دختر میشه. ازش خواستگاری میکنه. با اینکه گرد راه داشته، ژولیده بوده، دست نداشته. دختر از پادشاه باردار میشه و پادشاه برای کشورگشایی به یه سرزمین دیگه میره. خبر بارداری دختر رو مادر پادشاه با یه قاصد به سرزمینی میفرسته که پادشاه مقیم اونجا بوده. این وسط شیطان وارد میشه، متجاوز. از خواب و غفلت پیک استفاده میکنه و در نامه مادر پادشاه تغییر ایجاد میکنه. نامه رو تغییر میده و به پادشاه اینطور خبر میده که همسرت بهت خیانت کرده. نامه رو که شاه میخونه اینطور جواب میده که صبوری کنید تا خودم برگردم. اما شیطان دوباره دست برد میزنه به اون نامه و حکم پادشاه رو تغییر میده. تو نامه می نویسه که دختر رو بکشید. نامه به دست مادر شاه می رسه. انتخاب می کنه که صبر کنه. دختر رو پنهان کنه تا پادشاه برگرده. با هم گفتگو کنن و ببینه که علت این حکم چی بوده. دختر به جنگل میره، نقاب میزنه، هویتش رو تغییر میده تا بتونه از خودش و بچه‌ای که در شکم داره محافظت کنه. پادشاه از سفر خودش برمیگرده، با مادر گفتگو میکنه و متوجه اوضاع میشه. یه سفر دیگه شروع میکنه برای پیدا کردن همسر و فرزندش. بین راه اتراق میکنه، توی مسافرخونه همسرش رو میبینه و از روی دستهاش اون رو میشناسه. با هم برمیگردند در حالی که کودکشون متولد شده و پادشاه به جبران این صبوری و جسارت و خدمت و وفاداری همسرش به اون دستهای طلایی میده. این داستان پر از نماده و شبیه سازی از سفر قهرمانی یک زن. پدر دوشیزه نماد انرژی و وجه مردانه بیماره، نماد پدران تا حاکمان بیمار یک جامعه هستند. نماد قدرت مردانه یک جامعه است که اگر بیمار بشه، قدرت شهود، خلاقیت و توانایی زن رو میگیره در قبال رفاهیات، در قبال بازار. دوشیزه نماد هر دختریه که میتونه دو تا انتخاب تو زندگیش داشته باشه. استعداد، خلاقیت، صفات زنانه، قدرت شهود، بکر و غریزی بودن زندگی، پذیرش آنچه که هست و تفاوت‌هاش رو زندگی کنه، یا اینکه همه اینها رو در مقابل رفاهیات و بازار بده. خب دوشیزه ما انتخابش طبیعتش و وجود بکر و متفاوتش بود. با بریدن دستهاش زمینگیر نشد. سفر قهرمانیش رو شروع کرد. باقی که دوشیزه بهش رسید باقی روحه. اهمیت عبادت و اتصال به جریان الهی رو نشون میده. خوردن گلابی یعنی تغذیه از روح و جان. جسارت بکر بودن، خود وحشی رو حفظ کردن با هر کمیت و کیفیتی که خدا بهت بخشیده و اولویت عبادت در زندگی ما رو به باغ پادشاه میرسونه و انرژی و ارتعاش ما رو در سطحی قرار میده که هر کمیت و کیفیتی که داشته باشیم، پادشاه درون عاشق وجه زنانه ما میشه و ازدواج وجه زنانه و مردانه در درون ما اتفاق میفته. اینجا ما بارور و آبستن خلاقیت و نوری میشیم که با خودمون آوردیمش. لزوم این که بشه از این باروری محافظت کرد، از دست برد شیطان نجاتش داد، در خلوت و حجاب رفتنه. با پادشاه برای لذت زندگی بیاد سراغ کشف کردن و محافظت از ما. این روند طبیعی و حقیقی وجه زنانه ماست. هم در آقا هم در خانم. هر زنی برای قدرتمند کردن وجه زنانه و پیوند با وجه مردانش باید در حالت بکر و غریزی خودش سفر فردی خودش رو شروع کنه. روح زیبا، اگر تقلید باشی، شبیه باشی، حواست به نقاب حجاب نباشه، اولویت زندگی تو اتصال با روح الهی نباشه، پیوند با پادشاه در وجود تو اتفاق نمیفته. و این باعث میشه که دو تا اتفاق بیفته. یک، رابطه دلنشین و بی نقصی در جهان بیرون نداری. دو، انرژی هایی که مربوط به خود متفاوت و منحصر به فرد و با شکوه توه به جهان زاده نمیشه و جای نقشی که تو باید روی این پیکره داشته باشی خالی و خاموش میمونه. این بی ثمری رو ما در ازای طلا و رفاهیات که شیطان بهمون میده به دست میاری. فکر کن آیا میارزه؟ رفاهیات اگه ما رو شبیه کنه، نذاره خود متفاوت و منحصر به فردمون رو پیدا کنیم، باعث میشه که ما در زندگی بی عرضه و فاسد بشیم. نمود شیطان رو تو این داستان دیدی؟ دست‌های وجه زنانه رو میبره تا خلاقیت، کشف و شهود و جسارت خود منحصر به فرد رو پذیرفتن از ما بگیره. یه جا دیگه شیطان اومد تو این داستان. اومد بین رابطه پادشاه، خرد چندین هزار ساله ما و بچه زنانه ما. این اتفاق چه موقع میفته؟ وقتی ما اصلا سری به قلب نزنیم. فقط با ذهن کارها رو بخوایم پیش ببریم. اگر فقط تو ذهن و جهان جسم و ماده بمونیم، شیطان رحم نداره. دستور کشتن وجه زنانه رو میده. در بسیاری از خانوم‌ها و آقایون این اتفاق افتاده. اونها لطافت و پذیرش خود و لذت از آنچه که هست رو از دست دادند. به شدت اسیر ذهن و بازار شدند. صبح تا شب مزدور مافیای ثروت هستند. یا براش کار میکنند یا پولی که حاصل از این کاره صرف خرید در بازار مربوط به اون مافیا میکنند. بریم سراغ قصه دوممون. داستان کفش های قرمز. دختری که آغاز بلوغش رو تجربه میکنه. این دختر تو جنگل و تو بازار گردش میکنه و از خورده و تکه پارچه هایی که پیدا میکنه برای خودش لباس و کفش میدوزه. یه بار حین گردش یه کالسکه طلایی دلوش متوقف میشه و یه پیرزن از اون کالسکه میاد سراغ اون دختر رو ازش دعوت میکنه که اگه میخواد زندگی پر از ثروت و پر از رفاه داشته باشه باهاش همراه بشه. دختر پیشنهاد پیرزن رو میپذیره. کیه که از طلا و ثروت و رفاه خوشش نیاد؟ اما به چه قیمتی؟ پیرزن دختر رو به بازار میبره. براش لباس نو میخره. همینطور به کفاشی میبره و ازش میخواد که کفش انتخاب کنه. بین کفش‌ها یه جفت کفش قرمز خیلی برق میزنه. خیلی هوس برانگیزه. دختر اون کفش‌ها رو انتخاب میکنه. سوی چشم پیرزن خیلی کمه و رنگ کفش‌هایی که دختر انتخاب میکنه رو نمیبینه. براش کفش‌ها رو میخره. همونجا دم مغازه یه سرباز پیری هست. با صدای بلند میگه عجب کفش‌های فوق‌العاده‌ای برای رقصیدن. قرار اون دختر با پیرزن برای مراسم بلوغش به کلیسا بره. لباس نو به همراه کفش‌های قرمز رو میپوشه و به کلیسا میرند. همه حضار تو اون کلیسا تعجب میکنن که چرا دختر برای حضور در مراسم کفش قرمز پوشیده. دختر اهمیت نمیده. جسور قدم میزنه و تا پایان مراسم نگاه های اطرافیان براش اهمیت نداره. از کلیسا که میان بیرون یه نوازنده شروع میکنه به نواختن و دختر بی اختیار شروع میکنه به رقصیدن. انرژی رقص رو از کفش هاش به دست میاره. در اصل اون کفش ها هستن که داره میرقصه. و دختر میبینه که اون نمیتونه جریان رو هدایت کنه. وقتی میخواد به راست بره کفش ها اون رو به چپ میبرن. وقتی میخواد به چپ بره کفش ها اون رو به راست میبرند. وقتی میخواد بایسته کفش ها اون رو میچرخونند. دختر میبینه هیچ لذتی در اون رقص نیست. خسته میشه. میخواد کفش ها رو در بیاره اما نمیتونه. از پیرزن کمک میخواد. راننده کالسکه کمک میکنه تا به زور کفش ها رو در بیارند. پیرزن با دختر دعوا میکنه. ازش میخواد که برای همیشه اون کفش ها رو کنار بذاره. دختر سراغ کفش ها و لباس خودش رو میگیره. پیرزن دستور داده بود که اون کفش ها و لباس ها رو تو آتیش بندازن. کفش نو و لباس نو برای دختر تهیه میشه. اما روز بعد باز دختر وسوسه میشه که اون کفش ها رو بپوشه. ولی این بار یه رقصی شروع میشه که تمامی نداره. بدون اینکه دختر اختیاری داشته باشه با اون کفش ها به جنگل کشیده میشه. تو آب، تو گلولا، بین درخت ها، روی تپه ها، بالای کوه، سمت دریا، همچنان دختر داره میرخصه. هیچ لذتی از اون رقص نمیبره و خسته شده. فریاد میزنه و کمک میخواد. طبیعت اون رو به جنگل و خونه جلاد هدایت میکنه. به اون میگن که فقط جلاد میتونه که به تو کمک کنه. دختر شروع میکنه به فریاد زدن و صدا زدن جلاد. جلاد میاد برای کمک و با تبرش سعی میکنه که بندهای کفش دختر رو جدا کنه. اما این کار کمکی به توقف نمیکنه. تنها یه راه میمونه. قطع کردن اون قسمت از پاهای دختر که تو کفشه تا از کفش ها نجات پیدا کنه. جلاد این کار رو میکنه و رقص متوقف میشه. دختر بی حال و بی جون میفته زمین. یکم داستان بی‌رحمانه است، درسته؟ داستان دوشیزه بی دست هم که شیطان تونست دستاش رو قطع کنه بی‌رحم بود. زندگی برای رشد ما به ما رحم نمی کنه. چون ما قدرت خدا، صفات خدا رو در خودمون داریم و قانون خداست که زندگی به ما سخت بگیره تا ما خود قوی و منحصر به فردمون رو زندگی کنیم. بعضی ها مثل دوشیزه بی دست این جسارت رو دارند. اما بعضی ها مثل این دختر با کفشای قرمز این جسارت رو ندارند. تو هر دوتا داستان طلا و ثروت، رفاهیات، ابزار حیله و اقوا توسط شیطانه. یه جا طلایی که شیطان به پدر دوشیزه داد و اون رو باهاش مبادله کرد. یه جا کالسکه طلایی که جلوی پای تو میسته و تو رو دعوت میکنه به رفاهیات، یه زندگی آسوده. کفش هایی که خودت با دست خودت، هنر خودت، تواناییت، هدایت زندگی و غریزت دوختی ازت میگیره و به جاش کفش هایی میده که تو رو بدون اختیار به رقص در میاره. یه قسمت از داستان کفش های قرمز رو به اینه برات میخونم تا انرژی که خانم استس در قالب واژه ها ریخته به قلب تو و ذهنت و خردت جریان پیدا کنه. یه نفس آرام و عمیق بکش. در اینجا سوار شدن بر کالسکه طلایی پیرزن بسیار شبیه وارد شدن به قفسی طلایی است. قرار است این اتفاق باعث راحتی و کاهش نگرانی های دخترک شود. اما عکس آن برایش اتفاق می افتد. به دام افتادن شاید به سرعت قابل فهم نباشد. رنگ طلا در لحظه اول چشم را خیره می کند. سعی کن با آنچه که می شنوی هم حس بشی. تجسمش کن. تصور کنید که در جاده زندگیتان در حال حرکت هستید با کفش های دستدوزتان و احساسی به شما غلبه می کند. چیزی شبیه به این احساس. شاید چیزی به غیر از این که هست برایم بهتر باشد. چیزی که آنقدر سخت نباشد. چیزی که وقت کمتر، انرژی کمتر و تلاش کمتری بگیرد. میشنوی وسوسه های شیطان از چه جنسیه؟ شیطان هم برای تله های خودش قاب و حجاب جلوه داره. خوب گوش کن. این اتفاق اغلب در زندگی زنان رخ میدهد. ما در حال تلاش در وسط کاری هستیم و احساس بد یا خوبی در مورد آن کار داریم. داریم زندگیمون را میکنیم و پیش میرویم. و بهترین کاری که از دستمان برمی آید را انجام می دهیم. اما خیلی زود چیزی سر راهمان سبز می شود که می گوید این کاری که می کنی خیلی سخت است. به آن چیز زیبا نگاه کن یا آن مسیر دیگر را ببین. توجه کن که آن چیز راحت تر و بهتر و رضایت بخش تر است. آخ آخ، از دست این راحت تر و بهتر. ناگهان کالسکه طلایی از راه می رسد. درش باز می شود و پله های کوچکی از آن پایین می آید و ما قدم به درون کالسکه می گذاریم. ما فریب می خوریم. این وسوسه است که ما هر زمان در زندگی روزمرمان فریبش را می خوریم. گاهی اوقات نه گفتن خیلی سخت است و ما برای آسودگی، برای رفاهیات، برای ساده تر شدن، ساده تر زیستن، رسیدن به هوس‌های درونی مان با شخص اشتباهی ازدواج می کنیم. به این خاطر که زندگی اقتصادی مان را راحت تر کنیم. گاهی وارد بازار کار می شیم. کاری که شهود و خلاقیت نداره. ما را تبدیل به یک مزدور می کنه. گاهی یک کارگر ساده می شیم. بدون شهود و خلاقیت. گاهی مبلغ یک برند و کالا میشیم، باز هم بدون شهود و خلاقیت. گاهی چهره و انداممون رو در اختیار بازار قرار میدیم و از اون پول در میاریم، باز هم بدون شهود و خلاقیت. گاهی هنر، استعداد، خود بکر و غریزیمون رو کنار میذاریم، ارزشمون رو فقط در تن و بدن تعریف میکنیم. این تن و بدن رو جراحی می‌کنیم، آرایش می‌کنیم تا شبیه مد و برند بازار بشه، برای شهرت، برای ارزشمندی، برای تایید شدن. در همه این حالت‌ها ما داریم کفش‌های دستدوز خودمون رو می‌دیم، کفش‌های قرمزی رو می‌پوشیم که ما رو به رقص وامی داره. رقصی که پوچه، به اختیار ما نیست. به تشخیص و خرد و غریزه ما نیست. فقط ما به اجبارش میچرخیم. ماجرای کالسکه طلایی بر لذت کفش‌های قرمز ساده غلبه می‌کند. ما می‌توانیم این اتفاق رو به صورت درخواست‌های مادی زن و راحت طلبی او تعبیر کنیم. بیشتر مواقع این حالت بیانگر خواسته روانشناختی ساده است برای به زحمت نینداختن خودمان در مسائل مربوط به داشتن یک زندگی خلاقانه، متفاوت و منحصر به فرد. خواستن زندگی راحت تر دام نیست، چیزیست که نفس ما به طور طبیعی خواهان آن است. آه، اما بهایش، بهایی که برای آن به پردازیم دام است. دام زمانی پهن می شود که کودک می رود تا همراه پیرزن ثروتمند زندگی کند. او باید خودش را با شرایط آنجا سازگار کند و ساکت بماند. او اجازه طلب کردن ندارد و به ویژه خواسته های غریزیش برآورده نمی شود. این آغاز قحطی روح برای داشتن یک روح خلاق است. در داستان می‌بینیم که دختر کوچک کفش‌های قرمزی که برای خودش دوخته را از دست می‌دهد. کفش‌هایی که به طریق خاص او حس ثروتمند بودن می‌دهد. او پیشرفت کرده و از بی‌کفشی به جایی رسیده که حالا کفش دارد. کفش‌هایی که علی‌رغم زندگی پر از مشغله بیرونی او به او حس غنای روحی می‌بخشد. کفش های دست دوز او را از وجود فیزیکی و مادی به شور زندگی می رساند. زندگی که حاصل طراحی خود اوست. کفش ها نشان دهنده گامی عظیم و به معنای واقعی به سمت پیوستگی زنانگی هوشمندانه در زندگی روزانه اوست. مهم نیست که زندگی این زن کامل باشد یا نباشد. او لذت می‌برد، رشد می‌کند و تکامل پیدا می‌کند. با دقت در مورد کفش‌ها گوش کن. نماد کفش‌ها می‌تواند به عنوان استعاره‌ای روانشناختی درک شود. آنها از چیزی حفاظت می‌کنند که ما روی آن می‌ایستیم. از پاهایمان. در نمادگرایی کهن الگویی، پا نماد تحرک و آزادی است. با این مفهوم، داشتن کفش برای حفاظت از پاها، یعنی ایمان و عقیده‌ای که از عمل ما حفاظت می کند و به آن ارزش می دهد. بدون کفش های روانی یک زن قادر نیست با دنیای درونی یا بیرونی خود گفتگو کند و رابطه داشته باشد. این ارتباط نیازمند دقت، حس، بصیرت و سرسختی است. زندگی و قربانی کردن با هم هستند. قرمز رنگ زندگی و زنگ قربانی کردن است. برای اینکه زندگی به جریان بیفتد، ما باید چیزهایی را قربانی کنیم. مثلا اگر می‌خواهید به دانشگاه بروید، باید زمان و پولتان را قربانی کنید و تمرکز زیادی بر روی آن بگذارید. اگر می‌خواهید چیزی خلق کنید، باید سطحی بودن و بیمایگیتان را قربانی کنید. کمی امنیتتان و اغلب آرزوهایی که دارید را قربانی کنید تا بصیرتی عمیق و دیدگاه آینده نگر بیشتری به دست بیاورید. زندگی هیچ چیز رو به ما رایگان نمیده. مشکل برای پرداخت بها و قربانی کردن از زمانی آغاز می شود که قربانی به اشتباه صورت می گیرد و از آن زندگی و حیات شکل نمی گیرد. و اینجاست که رنگ قرمز به جای رنگ زندگی رنگ خون می شود. این دقیقا همان چیزیست که در داستان رخ می دهد. رنگ پرتراوت و زنده و قرمز و دوست داشتنی زمانی که کفش های دست دوز قرمز رنگ کودک در آتش می سوزد و خاکستر می شود از بین می رود. این از بین رفتن به اشتیاق، وسواس و نهایتاً اعتیاد به نوع دیگری از رنگ قرمز مبدل می شود. شکستن حد و حدودها، هیجانات کم ارزش، رابطه جنسی بدون روح و آنچه که به زندگی بی‌معنا منجر می شود. یه نفس آرام و عمیق بکش. یه قصه چه معانی بلندی رو داره تو دل خودش نگهداری میکنه. متوجه فسون شیطان و سطح زندگیمون شدی؟ نشانه فسون شیطان چیه؟ دعوت به راحت طلبی. دعوت به اینکه تو غریزت و مهارتت رو، وجود منحصر به فردت و تفاوتهات رو، خلاقیت و شهودت رو بدی و به جاش پول بگیری برای این که بتونی یه زندگی پر از رفاهیات و راحت تر به دست بیاری. بازار آنچه که هستی رو میگیره و راحتی بهت میده. خوب دقت کن. کلمات که خانم استس بیان میکنه خیلی مهمه. تو تراوت، شادابی، قرمزی روح رو میدی و یه سری ابزار و رفتارهای پوچ میخری. دختر با اون کفش ها می رقصید، اما یه رقص پوچ. شهوت داشت اون رو می چرخوند و بردش تا نابودی. به سرگرمی ها، جشن ها، مناسبت ها، خرید ها، مسافرت ها، جمع ها، مد ها، برند ها، لباس ها، حتی شیوه ارتباط برقرار کردن ها، کلمه ها و واژه هایی که مد میشه میفته سر زبون ها، کلاس ها، دوره ها، جلسه ها، شو ها، سمینار ها، کلاس ها، جماعت های رقص و آهنگ و موسیقی، جماعت هایی که با شومن ها میچرخه و اداره میشه برای جوک و سرگرمیه، به ابزاری که برای رفاه میاری به زندگیت. به همه از نو نگاه کن و ببین که حضورت رو، عمرت رو، خیشتن راستینت رو، کفش‌های دستدوزت رو در ازای به دست آوردنت چی دادی. خوب که دقت کنی، هر آنچه که نام برده شد پوچه. باهاش چه نفر، چه جماعت، وقتی همراه میشه، نفسش رو، حضورش رو، پولش رو، وقتش رو میده، یه شور لحظه‌ای، یه موج هیجانی میگیره، اما دوباره وقتی به خلوتش برمیگرده همون معدل زندگی ثابتش رو داره و حتی مشغول شدن به این پوچ‌ها که روح و معنا در خودش نداره معدل زندگی رو یواش یواش پایین میکشه تا جایی که دیگه ما کفش‌هایی که از حرکت، آزادی، استقلالمون محافظت کنه و ایمان و عقیده‌ای که از رفتار و هدف ما محافظت کنه از دست میدیم. همراه کفش‌ها جان و فرصت و عمر رو هم از دست میدیم. خب باید چیکار کرد؟ همون کاری که دوشیزه بی دست کرد. یه قسمت از داستان دوشیزه بی دست رو از خود کتاب گوش کن. مادر وحشی دختر را از موهبتی دوگانه بهره‌مند می کند. اون نوزاد را به سینه پرشیر دختر می بندد تا صرف نظر از هر آنچه که بعداً پیش می آید کودک تغذیه شود. بعد طبق آداب و رسوم فرهنگ الهه های کهن صورت دختر را می پوشاند. این پوشش برای وقتی است که الهه ها به سفر زیارتی و مقدس می روند. زمانی که نمی خواهند در مسیر شناخته شوند یا از مسیر منحرف شوند. در یونان مجسمه های عظیمی کندکاری شده هستند که نشان دهنده فردی است که آماده و نقاب زده و می خواهد گام در مسیر خودآگاهی بگذارد. نقاب نماد تفاوت بین پنهان کردن و متمایز کردن است. نقاب به معنی خصوصی نگه داشتن و خیشتنداری است. طبیعت اسرارآمیز خود را رها نکردن است. نشان دهنده حفظ معصومیت و اسرار طبیعت وحشی است. گاهی اوقات برای ما دشوار است که انرژی زندگی تازه خود را در ظرف تحول و دگرگونی حفظ کنیم و دوام بیاوریم تا زمانی که اتفاق خاصی برای ما رخ بدهد. ما باید آن را برای خودمان نگه داریم و آن را به هر کسی که خواهان آن بود ندهیم یا گوش به الهام پنهانی که گهگاهی برای من اتفاق می افتد و به ما می گوید که خوب است که ظرفمان را برداریم. روح بخش ترین و بهترین غذای درون آن را در دهان دیگران بگذاریم یا روی زمین بریزیم ندهیم. نقاب گذاشتن روی یک چیز عمل کرد یا احساس آن را افزایش می دهد و زنان به طور فطری این چیزها را خوب می دانند. مادر بزرگ من اغلب می گفت روی کاسه را بپوشان. این به این معنا بود که روی ظرف خمیر را با پارچه سفید بپوشان تا آن خمیر عمل بیاید. پوشش برای نان و پوشش برای روح، برای وجه زنانگی هر دو یک هدف را دنبال می کند. یه نفس آرام و عمیق بکش. پای این داستان خوابت نبره ها. در روح زنان در حال حبوط خمیر مایعی نیرومند وجود دارد. در آنجا تخمیر فوق‌العاده‌ای در حال رخ دادن است. پشت نقاب یا پوشش بودن بصیرت عرفانی فرد را افزایش می دهد. از پشت نقاب همه انسان‌ها اسرارآمیز به نظر می رسند. همه رویدادها، همه اشیاء چنان رنگی به خود می گیرند که انگار در سپید دم یا در رویا هستند. به به. چقدر با شکوه، چقدر زیبا. اهمیت نقاب و پوشش و قاب جلوه‌گری رو در وجه زنانه به یاد آوردی؟ تو همه اینها رو میدونستی. فقط بعد تولد یه جایی سوار اون کالسکه طلایی شدی و همه خودت رو فراموش کردی. یادت از رحمتون للعالمین برات گفتم و گفتم هدایتی که حضرت محمد صلی الله آورده منحصر به یه مرز و کشور خاص نمیشه. خدا صاحب کهکشانه. تو این کهکشان عظیم که سیاره کوچولوی زمین چقدر به چشم میاد که تازه مرزبندی های ذهن بشری رو این سیاره به چشم بیاد. ستر و عفاف از حرم ملکوت خداوند به عرض جاری شده. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند. گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. گل که سرشته شد، قالب که ساخته شد، اکسیری که زیبایی به این قالب میداد چی بود؟ ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. ستر و عفاف اگه از وجود ما گرفته بشه، خواه در کالبد آقا، خواه کالبد زن. وجه زنانه قدرت شهود و خلاقیتش رو از دست میده و اون تخمیر فوق‌العاده‌ای که در روان زن در حال رخ دادن متوقف میشه. مجبور میشیم فقط با عصای ذهن حرکت کنیم. و دستاورد ذهن از اونجا که سایه است، جان نداره، روح نداره، همیشه پوچه. این پوچی رو همه حس میکنن. به جای فهمیدنش، به جای پیدا کردن ریشش، به جای درمانش، توجیهش میکنند و با ابزار جهان ماده سرکوبش میکنند. روح زیبا، هیچ انرژی تو این عالم حذف نمیشه، خارج نمیشه، ناپدید نمیشه، فقط در نقاهت میمونه و رشد میکنه. حس ما آلارم جهان درون ماست. تا وجه زنانه ما سفر قهرمانی خودش رو کامل نکنه، به تعادل نرسه، انرژی هایی که خداوند بهش امانت داده بارور نکنه، به مرحله زایش نرسونه، تو ازدواج بیرونی موفق نخواهد بود. ما خیلی کوته نگر شدیم. راضیم به زندگی در سطح حیوانی و غریزی. یه شغلی و درآمدی، یه سقف، یه جفت، بعد یه رابطه جنسی که به فرزند آوری منتهی بشه و بعد در جا زدن در همین سطح. زندگی که معنا نداشته باشه روح نداره. قرار ما با خدا این بود که تو این زندگی هر آنچه که در پکیج تجربه ما قرار گرفت بریم پی معناش. انما العسر یسرا، وسعت، زیبایی، شکوه رو در هر آنچه که در زندگیمون هست پیدا کنیم و اون رو بیان کنیم. جلسه چهارمه. در حجاب که اکثریت باهاش چالش دارند، چقدر شکوه و زیبایی و قدرت و جادوی بسیط شدن مشاهده کردی. یادت سوره احزاب آیه 59 خداوند اشاره کرد که این حجابی که برات تعریف میکنم، ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یعزینا، برای اینه که تو خاص باشی و اذیت نشی. با دو تا قصه از کتاب زنانی که با گرگ‌ها میدوند به درک حجاب برای اینکه خاص باشی و اذیت نشی رسیدی؟ حقیقت یک چیزه، واحده، یگانه است. فقط لباس‌های متفاوت پوشیده. یه نفس آرام و عمیق بکش. اکثریت مایلند که سوار کالسکه طلایی بشن. اکثریت براشون مهم نیست که شیطان در قبال طلایی که بهشون میده دست‌های وجه زنانه‌شون رو قطع میکنه. چون اونا میتونن سوار اون کالسکه طلایی بشن، با طلاهایی که شیطان بهشون میده آسایش رو در زندگی برای خودشون بخرند. اما هوشیار این قضیه باش که وقتی تو خودت رو به شیطان میفروشی، رقص تو یه رقص پوچه، یه هیجان موقت که تو رو خسته میکنه، روح تو رو میکشه. میری جشن، میری مهمونی، خرید میکنی، ازدواج میکنی، بچه میاری، شوهای پر از آهنگ و موسیقی با شومنهایی که خدای جوک و خنده هستن شرکت میکنی، ولی به خلوتت یه نگاه بنداز. با خودت صادق باش. این شور و هیجان‌های پوچ دم دستی شکوه و آرامش ماندگار بهت نمیده. خدا میخواد که تو خاص باشی و اذیت نشی. این خواست فقط برای خانوم ها نیست. برای آقایون هم هست. پروردگار با قالب ها و کالبد های نروماده صحبت نمی کنه. با وجه زنانه و مردانه ما گفتگو می کنه. تا این وجه ها در ما به شفا نرسند. ازدواج وجه زنانه با پادشاه درون ما اتفاق نیفته. هر علم و تجربه و تکنیک و مهارت و دستاورد بیرونی میشه همون رقص دختر با همون کفش‌های قرمز. ما اگه خود منحصر به فرد و دونه‌هایی که خدا بهمون امانت داده و انرژی و صفاتی رو که به امانت با خودمون آوردیم زندگی نکنیم، تبدیل میشیم به یک کوه پر از عقده. انرژی‌ها، دونه‌های امانت در ما تبدیل به گره‌های انرژی میشند. این گره‌های انرژیایی به شکل خلق نازیبا و بیماری‌های جسمی و یه ارتعاش پایین که مانع رفاهیات و حال خوش و عشق و رابطه‌های عالی میشه نمودار پیدا می‌کنه. کسی که در قاب حجاب درون رو درمان نکرده، مشغول ستر کمال نشده، هر چقدر تکنیک های ذهنی به کار ببره، 3 بار و 6 بار و 9 بار آرزوهاشو بنویسه، به طبیعت بره، درخت بغل کنه، تو مراقبه بشینه، روی چاکراهاش کار کنه، متاسفم منو ببخش، دوستت دارم لغلغه کنه، دوره های پولسازی شرکت کنه، مراقبه بشینه، یوگا کار کنه و خیلی رقص های پوچ دیگه که خودت از بحری. هیچ اتفاق با شکوهی تو زندگیش نمیفته و این باعث افسردگی و سرخوردگی میشه. تک تک ما، چه تو ایران، چه افغانستان، چه سومالی، چه آمریکا، چه سوئد، قطب شمال، قطب جنوب، تک تک ما یک وجود منحصر به فرد هستیم که امانتی رو با خودمون همراه داریم. به قول خانم استس، باید روی این ظرف وجودمون یه پارچه بندازیم، بریم سراغ پرورش درون تا اون تخمیر درونی به مرحله پخت و بروز و بیان برسه. اکثریت سوار کالسکه طلایی شدن و تو اون کالسکه خوابشون برده. اکثریت لایعقلون، لایتفکرون. اگه چشماندازت اکثریت باشه، حتی اکثریت کشورهای پیشرفته، زندگی تو میبازی. یه قسمت از یه کتابو برات خوندم که بانوی گردآوری کرده که در کشور پیشرفته زندگی میکنه، اما آگاهیش و رسمش متفاوت از اکثریت ساکن اون کشور پیشرفته است. آگاهی این جلسه از روی حکمت تو دوره جلوه پیوست شده و برای اینه که اگه اهل پرواز و اوج گرفتن هستی، اگه مایل هستی که خود خودخواسته و متفاوت و منحصر به فردت رو زندگی کنی، قفل ذهنی نسبت به مرزها رو بشکنی، مرغ همسایه برات قاز نباشه. آنچه که در کتاب مقدس تو به زبان الله توصیف شده، در مراتب آگاهی دیگه با لباس‌ها و حجاب‌های دیگه در سطح شعورهای دیگه هم عرضه شده. به خودمون رحم کنیم، شفقت برخیش داشته باشیم، دست از کوته نگری برداریم. کسایی که پی عرفان و معرفت زندگی هستند، از اقلیم‌های دیگه این سیاره میان به سرزمین پارسایان. روی جلسه آنلاین با عزیزانی که پی معرفت هستند از اقلیم‌های دیگه و هدایت شدند به سرزمین پارسایان، یه بانوی سیاه پوست تازه مسلمان یه حجاب رنگی رنگی خیلی زیبا پوشیده بود و میخندید و میگفت من خودم تیرم. حجاب تیره با پوست تیره اون وقت چی میشه؟ با لذت حجابش رو نوازش میکرد و وقتی ازش سوال میکردن که سختت نیست؟ میگفت من عاشقم. دیدین یه مادر وقتی برای پرورش فرزندش زحمت میکشه، سختی ها رو میگه فدای یه تار موی بچم. اولا من سختی نمیبینم، همش عشقه. بعدم اگه جایی، مرتبهی، وادی، سطحی از این مسیر رنج و سختی داشته باشه، همش فدای زلف یار. یه نفس آرام و عمیق بکش. هر چقدر شناخت و معرفتت بالاتر میره، عاشق‌تر میشی. و هر چقدر عاشق‌تر میشی، با لذت بیشتری اطاعت میکنی. هزار دشمنم ار میکند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. مرا امید وصال تو زنده میدارد، وگرنه هر دمم از هجرت است بیم هلاک. نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات، بود صبور دل اندر فراق تو هاشاک. اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. رسم خدا شناخت و معرفته. با شناخت تو عاشق میشی و عاشق از سر عشق اطاعت میکنه. از اطاعت لذت میبره. کیه که از چشم، بله، هرچی شما بگیه مقابل معشوق لذت نبره؟ خواست این که این معشوق حکیم و بصیر و خبیر و عادل و شاهد و لطیف و طبیب و مونس باشه. اگه خدا از روی ناشناخت و جبر اطاعت و عشق براش کافی بود که به همون ملائک بسنده می کرد. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت. این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. صبح تا شب ملائک و کل ارکان هستی، کل هستی در حال حمد و ستایش پروردگارند. اما خدا ستایش و حمد و اطاعت از سر شناخت و عشق میخواد. بزرگترین دستاورد زندگی همین شناخت، عشق و اطاعته. برای همین پروردگار دستور حجابش رو برای خاصان قرار داده. تا معرفت به دست نیاری، جسارت خاص شدن هم نداری. برکت باشه این نشست، این آگاهی، این شفا. حتما حس و برداشت تو در گروه با ما سهیم شو. ببین کجاهای زندگی در قبال معامله طلا با شیطان دست‌ها و وجه زنانت رو فراموش کردی. کجا انتخاب کردی به جای اینکه خود منحصر به فرد و متفاوتت باشی، به انرژی وحشی و غریزت گوش کنی، سوار کالسکه طلایی شدی. مشق این نشست اینه که رقصای پوچ با کفش قرمز رو پیدا کنی و تا منجر نشده به قطع شدن پاهات این رقص رو متوقف کنی. حتما سخاوت داشته باش و روحهای عزیز دیگر رو هم در این آگاهی با خودت سهیم کن. این آگاهی بیشتر برای کسانیه که با قاب جلوه حجاب تضاد دارن، اونم از سر ناشناخت. این شناخت رو از همدیگه دریغ نکنیم، به همدیگه هدیه بدیم. و از هر کجا که این جلسه رو میشنوی، باید دوره جلوه رو از مسیر آرامش فراخوان شروع کنی. ریزخار نباش، کل دوره رو بشنو و زندگیش کن. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. برداشت از این بی نهایت لیاقت، همت، جسارت، قدرت و آگاهی میخواد. همه شو داری، ازش استفاده کن، نور باشی.